بسم الله الرحمن الرحیم.
بس درباره اعتبار زن در اصول دین بود. اون جلسه اول اینو عرض کردم، ما این زنی که اینجا میگیم اگر بحث زن خاص باشه، مرادمون از زن، زن اصطلاحی نیست. این زن یعنی چی؟ اگه زن خاص باشه دا، اگه زن خاص باشه، زن یعنی سبب و زن، نه خود زن، نه سبب و زن. اگر کسی سوال بکنه سبب و زن در اصول دین حجته یا نه، باید بگیم حالا یه جایی حجته یه جایی حجت نیست. مثلا فرض کنید این که باید بعد از رسول خدا امام وجود داشته باشه، این دلیل عقلی داره. اما این که اون امام کیه؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه. این که اون امام حضرت علیست، این دلیلش باید دلیل نقلی باشه دیگه، این که دیگه دلیل عقلی نمیشه برش بیاری. امامت دلیلش دلیل عقلیست، امامت خاصه. مثلا این که موسی بن جعفر سلام الله علیه بعد از امام ششم امامه، این که دلیل عقلی نمیشه برای این حرف بیاری، اینو باید دلیلش نقلی باشه. دلیل نقلی هم یعنی همون خبر واحد دیگه. حالا و خبر واحد نمیدونم اگر زیاد بود یقین آوره، اگر نبود یقین آور نیست. یعنی سبب و زن داریم میگیم، و لذا مثلا امامت خاصه همیشه باید سبب و زن، خبر ثقه، اینجور چیزا رو بیاریم. و حالا یه موارد زیادی هست که سبب و زن تو اصول دین حجته که بعدن خواهم گفت. ولی اگر که حالا غیر زن خاص را بخوایم بحث کنیم، یعنی همون زن مطلق، همون زن انسدادی، خب آیا زن انسدادی در اصول دین حجت یا حجت نیست؟ آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه اینجوری میفرماید، میفرماید که وجهی نداره که ما بگیم که زن در اصول دین حجت. چرا وجهی نداره؟ به خاطر اینکه اگر یک جایی انسان می تواند امتثال و اطاعت بکند به صورت یقینی، نوبت به زن نمی رسه. و وقتی تو اصول دین باب علم منصد بود، شما می تونید امتثال اجمالی بکنید. امتثال اجمالی که درسته، امتثال اجمالی این است، امتثال اجمالی یعنی که شما اول وصیت نامتون بنویسید بگید من اعتقاد دارم به هرچی امام صادق علیه السلام اعتقاد داشت. حالا امام صادق علیه السلام به چی اعتقاد داشت؟ من چه میدونم به چی اعتقاد داشت، ولی به هرچی اعتقاد داشت منم اعتقاد دارم. اینو میگن اعتقاد اجمالی، و قطعا هم درسته. قبلا هم شاهدشو گفته بودم به چه دلیل درسته. سا گفتم که تو حجت البلاغ، که حالا به اشتباه همه میگن حجت الوداع، تو حجت البلاغ پیغمبر اکرم از مدینه تشریف آورد مکه، امیرالمومنین علیه السلام از یمن تشریف آورد. میقات یمن غیر از میقات مدینه است. حضرت علی محرم شد اومد مکه، تو مکه پیامبر رو دید. پیغمبر خدا فرمود که خب اول طواف بکنید و عمره و اینا انجام بدید، هر کس نیتش حج تمتع بوده، حالا که عمره رو انجام دادید از احرام در بیایید تا بعد وقت حج بشه. هر که نیتش قران و افراد بوده باید تو احرام بماند، از احرام نباید در بیاد. حضرت علی اومد گفت یا رسول الله من چی کار کنم؟ پیغمبر فرمود که خب اگر که نیت تمتع کردی از احرام در بیا، اگر نیت قران و افراد کردی باید تو احرام بمانی. حضرت علی عرض که یا رسول الله من نه اینجوری نیت کردم نه اونجوری، من اینطوری نیت کردم. گفتم که احرام میبندم به هر نیتی که پیغمبرت نیت کرده. پیغمبر فرمود که خب نیت من قران بود باید تو احرام بمونم، شما قرانی تو احرام باید بمونید. ببینه الان امیرالمومنین سلام الله علیه میگه من نمیدونم پیغمبر خودش چه نیتی کرده، اما هر چی نیت اونه نیت منم همون. این مثل اینه که شما نماز که میخواد بخونیدم به یه آقای اقتدا کنی یا اصلا نمیدونید نماز چی داره میخونه، اصلا نماز ظهر داره میخونه، نماز عصر میخونه یا نماز قضا میخونه. اقتدا کنید بهش بگید که هر نمازی که این آقا داره میخونه منم همون نماز قربت الله الله اکبر، درسته دیگه؟ هرچی اون نماز اون بود نماز شما همونه. آقای آخوند میفرماید که میشه ما اطاعت بکنیم تکلیفمون را، ولی به صورت اجمالی نه به صورت تفصیلی. این فرمایش کفایه است. حالا اینکه این حرف درسته یا نه تو این بحث تو اینجا اینو بعد میرسم، ولی حالا فعلا کلیش. شیخ انصاری رضوان الله علیه توی رسائل وقتی این بحث رو مطرح میکنه میفرماید که ما یک ادله عامهی داریم که این ادله عامه دلالت میکند بر این که معرفت شناخت اصول دین مطلقا واجبه، یعنی توحید، نبوت، امامت، معاد، اینا همه واجب. اولین استدلالی میکنه اینه که میفرماید که آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعد اینم که خودی فراموش شنیدید که در حدیث آمده که الا ليعبدون ای ليعرفون. خب ليعرفون چی چی را ليعرفون چی؟ همه میگفتن حذف متعلق دلیل بر عموم دیگه. ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون خدا را، الا ليعرفون پیامبر را، الا ليعرفون معاد را، یعنی اطلاق داره همه اینا رو میگیره. این فرمایش شیخ، حالا ادامه داره حرف شیخ، حالا اون ادامهشو کار نداره. آقای آخوند رضوان الله علیه یه اشکالی میکنه به شیخ، میگوید که این آیه اطلاق ندارد. این استدلال درست نیست که ما بگیم به دلیل این آیه شناخت پیغمبر واجبه، شناخت معاد واجبه، به خاطر اینکه این آیه در مقام بیان اون شیء مورد معرفت نیست و یکی از مقدمات حکمت، یکی از شرایط اطلاق این بود که متکلم در مقام بیان باشه. این آیه فقط در مقام اینه که معرفت واجبه، اما معرفت چی چی واجبه اینه دیگه کار نداره، نه اینکه یعنی همه چیز شناختش واجبه. خب اما ذکر که نشده لیعبدون، نه نونم کسرم دارد و کسره نونم دلیل بر حذف یاه، اما به هر حال یا ذکر نشده، حذف متعلق یعنی متعلق باشد و حذف بشه دلیل بر عمومه. بله بله این اینه معنیش، اما اون قاعده ادبی چی میگه؟ میگه حذف متعلق یعنی متعلق هست حذفش کردیم، قرینم بر حذف داره. چرا ندید؟ به هر حال شیخ این نظرش دید. پس آقای آخوند میفرماید اینجا اطلاق ندارد، همینی که آقا حالا میفرماید آخوند میخواد بگوید که این آیه اطلاق نداره، فقط معرفت خدا را میگه. شیخ میفرماید که نه اطلاق داره، دو عامه هر معرفتی رو میگیره. درستش هم اینه که اصلا این حدیثی که میگوید ایلی یعرفون، این حدیث هیچ اعتبار نداره، یه حدیث مرسلیه خیلی معروف شده ها، ولی طبق این حدیث که نمیشه آیه رو معنا کرد. باید بگوید که آیه شریفه میفرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا بحث معرفت نیست، این حدیث هم اعتبار نداره. بله این درسته که عبادت بدون معرفت نمی شود. این درست، اما آیه در این مقام نیست. آیه فقط در مقام عمل و عبادت خدا رو داره میگوید، و اگرم که بحث عبادت باشه فقط عبادت مخصوص خداست دیگه، پیغمبر رو که نمیشه عبادت کرد. پس آیه که اصلا به معنی معرفت نیست، و بلکه به عبارت دیگه هم ببینید، این درسته که تو بحث مفاهیم میگفتن که قوی ترین مفهوم مفهوم حسره و ضعیف ترین مفهوم مفهوم لقبه، و این آیم حسره دیگه. ما خلقت الجن والانس الا، این میگن قوی ترین مفهوم اقوال مفاهیم از مفهوم شرط و اینا، این خیلی مهمتره. ولی این آیه در مقام حسر و حسرم مفهوم دارد، ولی چی را داره حسر میکنه؟ هدف خلقت رو داره حسر میکنه، نه این که عبادت را و نه معرفت را، هیچ کدام اینا. آیه فقط در مقام انسان که غرض خدای متعال انحصاراً این است. خب بعد وقت این بحث پیش میاد که خدا مگر غرض داره، خدا غرض داره یا نداره؟ غالب مفسرین میگویند، یا مثلا متکلمین یا فلاسفه غالبا میگن که این لام در این آیه لام عاقبته نه لام غایت، شبیه آیه شریفه فتخذه فرعون لیکون لهم عدو و حزنن. فرعون بچه رو از آب گرفت تا دشمن بر خودش درست کنه، این من یه آیه فتخذه فرعون لیکون لهم عدوان و حزنن، این لیکون لام عاقبت نه لام غایت، و از این جور لام ها توی قرآن الا ماشاءالله زیاده که لام لام عاقبت نه لام غایت. پس اصلا معلوم نیست که این آیه در مقام بیان غرض خدا باشه، چون اصلا ما نمیدونیم خدا غرض دارد یا ندارد. این آیه در مقام بیان عاقبته، اگر که عاقبت باشه نه فرمایش شیخ درسته نه فرمایش آخوند، هیچ کدامش، چون اونا رو فرض این که آیه داره غرض را میگوید و وقت غرض عبادت هست یا غرض معرفت هست و اینکه معرفت چی و اطلاق داره، یعنی اونو اینجوری دارن بحث میکنن، در حالی که احتمال داره بگیم اصلا آیه غرضی بر خدا بیان نکرده. و درستش هم اینه که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، به شما میشه بگی هدف تو چی بود که این چیزا رو نوشتید تو دفترتون، اینو هدف چی بود، لباس پوشیدید هدف تو چی بود، اما خدا رو که نمیشه بگی که هدفش چی بود غرضش چی بود، اصلا این حرفا برای خدا زشته. این راجع به آیه اول. آیه حدیث دومی که مرحوم شیخ نقل کرده، نه اصلش خدا خودش قرزه، نه اینکه خدا نگاه بکنه بینه چی خوبه بگه خب اون کارو بکنه، اصلا خدا خودش قرزه است و خودش فوق همه چیزه، نه اینکه خدا مثل من و شما یه قرزی دار که خودش بالاتر، اینه که حرفیه. اینو قبلا خونده بودم، عبارتی رو خوندم از کتاب رساله طلب و اراده امام خمینی، نگاه بکنید اونجا، اینکه مولوی میگه نیافریدم تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، نیافریدم که خودم چیز گیرم بیاد، میخواستم به مردم چیز بدم. امام خمینی میفرماید این حرف در کفر بودن و در باطل بودن اینه اینه که بگویید که خدا این کار رو کرد که یه چیز گیر خودش بیاد. اگه بگید خدا این کار رو کرد که یه چیز گیرش بیاد که کفره. حالا اگه بگید که نه خدا نمیخواد چیز گیر خودش بیاد، میخواد یه چیز گیر شما بیاد، اینم کفره. حالا اونجوری وقت بخونید کتاب طلب و اراده امام خمینی. خب خب حال بیزه ترس کنم دید. میگفت که شربنا و احرقنا علال ارز فضلتن ولل ارز من کسل کرام نصیب. میگه من یه لیوان آب خوردم، یه مقدارش هم زیاد اومد، این زیادش ریختم تو باغچه، ولی اینکه حال من آب نمیخواستم بریزم، ولی دی آب زیادی بود ریختمش، ولی حال اینکه ریختم یه چیز گره درخته اومد یا نیمد، درخته یه سودی برد. شربنا و احرقنا علال ارز فضلتن ولل ارز من کأس الکرام نصیبو. این جواب همی فرماش آقای افشار سا. این معنیش اینه که وقتی حوز لبریزه آشغال از حوز نمیریزه، وقتی که لبریزه چی ازش میریزه؟ آب. آب حوز از بس زیاد داره میریزه، نمخواستم بریزه دا، ولی خیلی زیاد داره میریزه، ولی حالی که بریزه یه چیز گره درخت ها میاد. این معنی افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. به هر حال دوم این که شیخ انصاری رضوان الله علیه به یک حدیثی استناد میکنه، حدیث معروفیه که میفرماید که من نمیشناسم بعد از معرفت چیزی مهمتر از نماز. از پیغمبر صلی الله علیه و آله است. بعد از معرفت مهمترین چیز نمازه. این معنیش اینه که یعنی پس معرفت حتی از نماز مهمتره. خب وقت معرفتم چی؟ حدیث که نگفته، معرفت خدا که میگوید بعد از معرفت، معرفت هم اطلاق داره، یعنی چه معرفت خدا باشه، چه پیامبر، چه معاد، چه بقیه اصول دین. یعنی شیخ استناد کرده به این حدیث که بگوید معرفت مطلقا واجبه. اینم جوابش اینه که جواب این فرمایش شیخ ها به این حدیث در مقام اینه که اولا میخواد بگی که معرفت مهمترین واجبه یا نماز، میخواد بگه یعنی در مقام بیان کدامه. میگه بعد از معرفت هیچ چیزی مهمتر از نماز نیست. این درسته که ما میفهمیم که یعنی معرفت از نماز واجبتره، اینو میفهمیم ما، اما حدیث اینو نمیخواد بگه. این حدیث میخواد بگه مهمترین واجب توی دین، تو همه واجباتی که داریم، نمازه. اینو داره میگه، یعنی این در مقام اهمیت نماز، نه در مقام اهمیت معرفت. بله وقتی میگه بعد از معرفت نماز از همه چیز مهمتره، میشه فهمید که معرفت از نماز مهمتره، ولی حدیث در این مقام نیست. به حالا لو فرست که باشه، اصلا لو فرست که حدیث داره میگوید اولین معرفت، اولین واجب معرفت، دومین واجب نماز، اصلا فرض کنی حدیث اینو بگه، ولی این حدیث داره میگوید که معرفت واجبه، ولی متعلق معرفت چیه اینه که دیگه نمیگه. این نمیخواد بگه هر شناختی از نماز مهمتره، در مقام این نیست. این فقط میخواد بگه معرفت اصل اصول دینه و واجبه، اما معرفت چی اونو شد دیگه ساکت. بله آها، اما خب خدا بارزترین مصداقش، اما سایر مصادیقش اصلا میفهمونه یا نمیفهمونه معلوم نیست. به هر حال پس به این حدیث نمیشه استناد کرد به این که شناخت معاد واجبه، اینو نمیشه از این حدیث استفاده کرد. یعنی در مقام بیان متعلق معرفت نیست. باز مثلا تو رسائل میاد میگه که آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا. آیا این آیه شریفه دلالت میکنه که مطلق درس خوندن واجبه و از همه چیزم واجب تره؟ یعنی هر درس، مثلا یک کسی میخواد بره درس بخونه درباره این که دو تا فرشته رو شونه یا آدم هست یا یه فرشته. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیدون. این رقیب عتیدون یه فرشته رو داره میگه یا دو تا رو؟ ما که معمولا هی همش میگیم دو فرشته، ولی این رقیبون که این چنین صفت دارد عتیدون، یکی رو میگه. حالا من بخوام بحث بکنم که این رقیب و عتید دو فرشته است یا یه فرشته، میشه بگید که آیه نبع داره میگه این واجبه که اینو برید درس بخونید یاد بگیرید و از نمازم واجب تره، میشه اینو گفت؟ یا آیه اصلا در مقامی حرفان نیست، آیه فقط داره میفرماید که چرا یه عده نمیرن درس بخونند احکام خدا رو یاد بگیرند. اما اینکه چه درسی بخونند و متعلق اون علم چه چیزیه، آیه اینا رو ساکته. نفر نه، آیه نبع که چیزیه بود، آیه نبع گفتم یا نفر، آیه نفر دیگه، آیه نفر. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه نفر. پس آیه شریفه نفرم دلالت نمی کند بر اینکه هر نوع معرفتی واجبه. بله استدلال اگه می خواهیم بکنیم با یه استدلال عقلی باشه، نه استدلال نقلی. استدلال عقلی هم اینسان شکر منعم واجبه، اینو عقل میگه. شکر منعم واجبه، روشنترین مصداق منعم به ما خدای متعال، نعمتی که خدا داده هیچ کس نداده. درسته که پیغمبر و امامان علیهم السلام اینها هم منعم هستند و معرفت اینها هم لازمه، ولی نه از باب شکر منعم. یعنی هر کسی با یه امام زمان سلام الله علیه هم بشناسه دا، بل به این خاطر با یه ائمه رو بشناسیم که بینید شناخت خدا واجبه، اما شناخت خدا باید از راه امیرالمومنین علیه السلام باشه نه از راه عمر، باید از راه امام صادق باشه نه از راه ابو حنیفه. این که مثلا ما شیعه ها میگیم که خدا دست نداره، پا نداره، خدا جسم نیست. خب ما عقل داریم این حرف رو میزنیم، اهل سنت هم که دیوانه که نیستن، عاقلند، اینا هم عقل دارند، علم هم دارند، ولی چرا میگن که خدا دست داره؟ چون او شکر منعم را که واجبه ها میگه خدا را از راه ابو حنیفه، از راه احمد حنبل بشناسیم. ببینیم بخاری چی گفته، ما میگوییم ببینیم که امیرالمومنین علیه السلام چی گفته. یعنی اینکه خدا را میخواییم بشناسیم از راه اهل بیت، نه از باب اینکه شکر منعم میگوید امام زمان را بشناسیدا، بلکه از باب اینکه من خدا را نمیتونم بشناسم مگر از طریق اهل بیت. صلی الله علیه.